اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه 4 مای حوت سال 1397 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از ما توجه کنید به خبرها. اردوی ایالات متحده آمریکا عملیات حملات هوایی بر لابراتوارهای مواد مخدر طالبان را در سراسر افغانستان پایان داده است. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا گفته که این عملیات در آخرین ربع سال 2018 متوقف شد. حمله بر لابراتوارهای پروسس مواد مخدر گروه طالبان در ماه نوامبر سال 2017 آغاز شده بود و هدف آن ضربه زدن به منابع مالی طالبان بود. این عملیات بخشی از استراتژی حکومت دونالد ترامپ مبنی بر افزایش فشارها بر گروه طالبان بود تا طالبان حاضر به مذاکره شوند. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا با انتقاد از مؤثریت این عملیات هوایی بر لابراتوارهای مواد مخدر طالبان گفته که این عملیات اردوی آمریکا سبب شد تا طالبان روش‌ها و طرز عمل‌های تهیه منابع مالیشان را تغییر دهند. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا تا کنون نگفته که این عملیات نظامی اردوی این کشور چی اندازه ضربه مالی به طالبان وارد کرده، اما سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ماه گذشته میلادی با نشر گزارش گفت که حملات هوایی بر مراکز پروسس مواد مخدر بیش از 42 میلیون دلار به طالبان ضربه مالی رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که روابط کشورش اخیراً با پاکستان بهتر شده است. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه گفت که روابط بین واشنگتن و اسلام آباد در یک مدت زمان کوتاه بهبود یافت و ممکن مقام‌های ارشد آمریکایی و پاکستانی با هم به زودی ملاقات کنند. این در حال است که دونالد ترامپ در گذشته سیاست‌های پاکستان به ویژه نقش این کشور در افغانستان و مبارزه با دهشت افغانی شدیداً انتقاد می‌کرد. آقای ترامپ حتی در نخستین پیام از حساب تویترش در نخستین روز سال 2018 پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری متهم کرده بود. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد می گوید که با وجود وضع تعزیرات اقتصادی جدید واشنگتن بر تهران، ایران هنوز هم به محدودیت های کلیدی مندرج در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پایبند باقی مانده است. اداره بین المللی انرژی اتمی این مطلب را در یک گزارش محرمانه به کشورهای عضو این اداره بیان کرده و افزوده که ایران میزان غنیسازی یورانیم و ذخایر یورانیم غنیسازی شده را مطابق به محدودیت وضع شده در این توافقنامه نگه داشته است. این اداره بین المللی نظارت بر توافقنامه هسته‌ای ایران همچنین گفته که مفتشین این اداره از تمام مراکز هسته‌ای ایران که نیاز بود بازدید کردند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع تعزیرات اقتصادی جدید را بر تهران صادر کرد. مقام‌های صحی در باریکه غزه می‌گویند که در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی بر مظاهره کنندگان فلسطینی در مرز غزه با اسرائیل، یک پسر 15 ساله فلسطینی کشته و 40 فلسطینی دیگر زخمی شد. اردوی اسرائیل ادعا کرد که برخی مظاهره کنندگان تلاش داشتند تا بم دستی و مواد انفجاری را به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب کنند. از آغاز مظاهره های هفتوار فلسطینیان در مرز باریکه غزه با اسرائیل که در ماه مارچ سال 2018 شروع شد و هر روز جمعه برگزار می شود، تا کنون بیش از 220 فلسطینی در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته و هزاران فلسطینی دیگر زخمی شده است. فلسطینیان می گویند که با راه اندازی این مظاهره های هفتوار خواستار حق برگشت به سرزمین هایی هستند که اکنون در اشغال اسرائیل قرار دارد. و یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا می گوید که حدود 400 سرباز آمریکایی در سوریه باقی خواهد ماند. این مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش گفته که بر بنیاد این تصمیم حدود 200 سرباز آمریکایی در کنار سربازان اروپایی به خاطر نظارت از ساحه امن در شمال شرق سوریه باقی خواهد ماند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که کشورهای منطقه نباید فکر کنند که زیر نام صلح می توانند جنگ نیابتی را بر افغانستان تحمیل کنند. آقای دانش گفته است که هر نوع توافق صلح بدون حفظ نظام سیاسی و قانون اساسی افغانستان قابل پذیرش نیست. همکارم سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در نشست چالش‌ها و راهکارهای صلح افغانستان از کشورهای دخیل در پروسه صلح این کشور خواست که نقش مثبت و سازنده در این روند بازی کنند و تلاش کنند که در جایگاه مردم افغانستان قرار نگیرند و به عوض افغان‌ها در مذاکرات صلح تصمیم نگیرند. آقای دانش بدون نام بردن از کدام کشور مشخص افزود که نباید پروسه صلح افغانستان زمینه رقابت دولت‌های دیگر شود.
کشورهای منطقه هم نباید فکر کنند که این بار به نام صلح یک نوع جنگ نیابتی دیگری را بر افغانستان تحمیل کنند. ما در این رابطه از تلاش های اخیر آمریکا در جهت تحقق صلح در افغانستان استقبال میکنیم.
از جانب دیگر آقای دانش با تاکید از چهره ها و احزاب سیاسی افغانستان خواست که تلاش ها برای تامین صلح را منسجم و با محوریت حکومت افغانستان به پیش ببرند. آقای دانش با فراخواندن چهره های سیاسی به تشریک مساعی با دولت گفت که مخالفان مسلح دولت و کشورهای حامی آنان از پراگندگی وضعیت جاری در افغانستان سوء استفاده خواهند کرد. آقای دانش گفت چهره های سیاسی که خود را اپوزیسیون میخوانند نباید نظام سیاسی و منافع مردم را نادیده گیرند. وی همچنان تشکیل اداره موقت را بازگشت به عقب خواند و گفت که در توافقنامه صلح چندین محور شامل نظام سیاسی، قانون اساسی، رسانه‌ها، حقوق زنان از خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان است.
حفظ نظام سیاسی و قانون اساسی نخستین محور است که هر نوع توافق صلح باید در چارچوب آن صورت گیرد. نظام سیاسی ما دارای خصوصیات است که در بخش‌های مختلف دینی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قانون اساسی تشریح شده. هر نوع طرح صلحی که منجر به کنار گذاشتن نظام سیاسی فعلی و الغای قانون اساسی شود، بار دیگر افغانستان را به بی‌ثباتی، ناامنی و حتی جنگ‌ها و خشونت‌های از نوع دیگر سوق خواهد.
در همین حال تحلیلگران سیاسی باور دارند که حکومت افغانستان برای جلوگیری از دخالت منفی دولت‌های همسایه و منطقه در پروسه صلح این کشور باید تلاش کند تا روابط بهتر با مخالفان سیاسی خیش برقرار نماید. اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی، با صدای آمریکا گفت:
دولت افغانستان از این طرف ارتباطات خود را با احزاب سیاسی و رهبران سیاسی افغانستان بیشتر بسازد و در درون به اجماع برسد تا اگر چی طالبان یا دولت‌های دیگر می‌خواهد طریق احزاب و رهبران سیاسی وارد شود، اونها در موضع متحدی با دولت قرار بگیرد تا در داخل یک انسجام پیش بره و مانع از زخنه نفوذ کشورهای منطقه در
حکومت افغانستان پس از آن بیشتر از گذشته نگران شد که گروه طالبان مذاکره و دیدار با چهره ها و احزاب سیاسی را پذیرفت، اما دیدار با نمایندگان دولت افغانستان را نه. هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که مذاکره چهره های سیاسی بیرون از دولت با طالبان اگر نتایج هم داشته باشد اجرایی نخواهد بود، چون فقط دولت می تواند ضمانت اجرایی دهد. اما با این هم تاکنون طالبان دیدار با نمایندگان دولت را نپذیرفتند. این در حال است که قرار است هفته پیش رو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار نماید و در صورت که طالبان توافق کنند، گروه از چهره های سیاسی بیرون از دولت افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را روی موج 100.5 FM از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای سال افغانستان با زمیر کابولوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. این نخستین دیدار نمایندگان امریکا و روسیه در مورد روند سال افغانستان است که پس از انتقادهای اخیر روسیه در مورد نقش امریکا در افغانستان صورت می‌گیرد. توجه کنید به گزارش در رابطه از همکارم قدیر مشرف.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در مورد صلح افغانستان روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشته است که در دیدار با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان روی تشکیل یک هیئت همشمول از جانب افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان تاکید شده که دولت افغانستان و سایر افغانها را شامل شود. آقای خلیلزاد همچنان نگاشته است که در این دیدار که در سفارت روسیه در انقره صورت گرفت روی گزینه‌های مختلف برای صدور اسناد سفر به مذاکره کنندگان طالبان از جانب سازمان ملل متحد نیز بحث کردند. آقای کابلوف اخیراً به تکرار گفته است که امریکا در مأموریت خود در افغانستان ناکام مانده و بر خروج نیروهای امریکایی از این کشور تاکید کرده است. در حالی که قرار است دور دوم مذاکرات میان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان به تاریخ 25 فوریه در دوحه برگزار شود، هفته گذشته سفیر پاکستان در کابل اعلام کرد که انتقامگیری هند از پاکستان روند مذاکرات میان امریکا و گروه طالبان را مختل خواهد کرد. این اظهارات به تعقیب هشدار دهلی جدید به خاطر حمله مرگبار 14 فوریه در کشمیر تحت اداره هند صورت گرفته که در آن 41 شبه نظامی هندی کشته شدند. با وجود واکنش تند ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان، هنوز زلمه خلیلزاد نماینده امریکا در امور صلح افغانستان در این مورد واکنش نشان نداده است. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه میگوید که ایجاب میکند آقای خلیلزاد هم در این رابطه واکنش نشان دهد.
آقای خلیلزاد در این ارتباط تعامل دیپلماتیک امی است که اظهار نظر باید بکنه و اگر کنم تغییر در برنامه صورت نگیره از حال تا او زمان قرار است که در دوحه اقلا با طالبا یک گفتگوی دو جانبه بین امریکا و طالبا صورت بگیره. البته معلوم نیست که آیا از جانب افغانستان کسان دیگه در این سهم خواهند داشت یا نه، ولی فعلا چنان معلوم میشه که یک دو جانبه امریکا و طالبا در کار است، ولی از آل تا هفته آینده که این دیدار صورت میگیره یقینا که آقای خلیلزاد باید در مورد اظهارات سفیر پاکستان چیز بیان بدارد.
انفجار مرگبار در منطقه پلوامای کشمیر که مسئولیت آن را گروه جیش محمد مستقر در پاکستان به عهده گرفت با واکنش شدید واشنگتن نیز مواجه شد. این رویداد یک بار دیگر روابط میان هند و پاکستان را خدشه‌دار کرد. آقای صمد میگوید روابط میان اسلام آباد و دهلی جدید به آقای خلیلزاد مربوط نمی شود، اما موقف گیری زاهد نصرالله سفیر پاکستان در کابل نیاز به واکنش دارد.
من یقین دارم که آقای خلیلزاد هم تحت فشار قرار دارد که باید در این ارتباط چیزی بگوید، چون موضوع صلح معلوم دار برای حکومت امریکا اولویت دارد در این قضایا و نمیخواهند که کاری صورت بگیرد که در این وقت روند صلح کند بسازه یا به یک طرف دیگه بکشانه و یا منحرف بسازه.
اما صلاح الدین سعیدی از مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان مستقر در لندن باور دیگری دارد. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آشنا گفت که آقای خلیلزاد با اسلام آباد احتیاط میکند.
برداشت ما چنین است که آقای خلیلزاد با پاکستان بسیار احتیاط میکند و این احتیاط موجب ادامه جنگ در افغانستان میشه. برداشت ما چنین هست که سفیر پاکستان سند میته به جهان که این هاستن که همه گردانندگی امور در دست دارن و اگر در آنجا چونان شد ما در اینجا چونین میکنیم. سند بالاتر از این چی میخواهیم؟ به این خاطر جهان در رابطه با پاکستان اگر از همو بازیه که خود پاکستان بازی میکنه استفاده نکنه مواجه نمیرسه.
این در حالی است که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای دخیل در صلح آن کشور خواست در گفتگوهای صلح نقش تسهیل کننده داشته و نباید در این باره به جای افغانها تصمیم بگیرند. سرور دانش تاکید ورزیده که هر گونه گفتگو در نبود حکومت افغانستان بی نتیجه خواهد بود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
زمانی بود که امراض ساری مانند سرخکان در کشورهای ثروتمند جهان تحت کنترل دانسته می شد، اما حالا سازمان صحی جهان هشدار می دهد که ما ممکن با شیوع جهانی سرخکان مواجه شویم. قضایای وقوع سرخکان در سرتاسر جهان به خصوص در کشورهای پیشرفته رو به افزایش نهاده است. کارل پارسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان دری آن را به توجه می رساند.
بسیاری از افراد به مرض سرخکان چندان وقیه نمیگذارند، اما سرخکان مهلک بوده و میتواند مریضان مصاب را به طور دائمی معیوب بسازد. تنها امسال تا حال در 10 ایالت در ایالات متحده وقایع سرخکان ثبت شده است. دکتر کامیلا سابیلا از کلینیک اطفال کلیولند میگوید شوی آن در اوهایو نیز گزارش شده است.
Measles is incredibly contagious. Once it gets around the community, it's very difficult because
سرخکان نهایت ساری است. وقتی این مرض داخل یک محله می شود، چون عامل آن از طریق هوا انتقال می کند، در این صورت ریشه‌کن کردن آن دشوار به نظر می رسد.
ویروس سرخکان با ذراتی که توسط سرفه به هوا پراگنده می شود، انتشار می کند. دکتر نانسی مسنیر از مرکز کنترل امراض هشدار می‌دهد تا همه خود را در برابر سرخکان واکسین کنند.
If a person with measles is in a room with 10 other people who are unvaccinated, 9 of them
هرگاه شخص مصاب به سرخکان با 10 شخص دیگر در اتاق باشد که آنها واکسن نشده باشند، 9 تن آن مصاب به مرض می‌گردد.
ویروس سرخکان در هوا برای 2 ساعت باقی مانده می تواند. اغلبا معلوم نمی شود که کی به آن مصاب است. مس اونیر می گوید
Somebody can transmit measles 4 days before they have the rash. That means they can transmit it.
شخص مصاب می تواند سرخکان را 4 روز قبل از آن که علائم آن را روی بدن وی ظاهر گردد انتقال دهد. اشخاص مصاب قبل از این که بدانند مصاب هستند یا نه می توانند مرض را انتقال دهند.
دکتر روبرتا دیبیاسی در مرکز ملی طبی اطفال می گوید که حتی برای دکتران و نرس‌ها گاه مشکل است تشخیص بدهند که کی با سرخکان مصاب است.
Child coming in the prodrome of measles will look like any other child with a cold. You know, have a runny nose and a cough and won't have that.
طفلی که علائم اولیه مرض را در خود دارد مانند سایر اطفال معلوم می شود که از بینیشان آب می آید، سرفه می کنند و حتی دانه های سرخ رنگ در آنها دیده نمی شود.
سابیلا می گوید سرخکان برای اطفال نوزاد و نوجوانان نیز به طور خاص خطرناک بوده می تواند.
It is very difficult to protect children during a measles outbreak if they have not been vaccinated.
هرگاه کودکان واکسین نشده باشند خیلی مشکل خواهد بود آنان را در زمان شیوع مرض در محله مصون ساخت.
دانه های سرخ رنگ ابتدا در روی پیدا شده بعدن به سایر بخش های بدن گسترش می یابد. با سرخکان تب شدید نیز توأم است که این خود خطرناک بودن مرض را نشان می دهد. در برخی از اشخاص سرخکان اختلالات شدیدی را تولید می کند. سرخکان می تواند مغز انسان را مصاب نموده و مرگ و معیوبیت را باعث گردد. دکتر کاترین اوبراین در سازمان صحی جهان می گوید بهترین مسئولیت در برابر سرخکان واکسین می باشد.
The vaccine has been around for over 50 years. Hundreds of millions of children have received this vaccine.
ما دارای واکسن های خیلی خوب در مقابل سرخکان می باشیم. از عمر پیدایش واکسن در برابر سرخکان 50 سال می گذرد. اکنون با میلیون ها طفل از برکت این واکسن زنده، فعال و کلانسال و صحتمندند. دلیل آن این است که آنها واکسن را با وقت و زمان مناسب گرفتند و با سرخکان مصاب نشدند.
سازمان صحی جهان می گوید که نسبت به سال 2017 وقایع بیشتر سرخکان در جهان دیده شده است و دلیل آن این است که اکنون تعداد روزافزون والدین اطفالشان را از واکسین شدن باز می دارند. در کشورهای غنی واکسین به اساس انتخاب پدر و مادر تطبیق می گردد، اما در کشورهای نادار چنین انتخاب وجود ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
امروز شنبه در نایجیریا انتخابات عمومی برگزار می شود و برنده این دوره از انتخابات با آزمون ناراحت کننده روبرو خواهد بود و آن هم چگونگی رسیدگی به میلیون ها کودک که از سوی تغذیه رنج می برند. در حالی که در مجموع گرسنگی در آن کشور رو به کاهش است، اما سطح میزان افراد با سوء تغذیه حاد و رشد قد در نایجیریا هنوز هم یک مشکل است. تیم ابروز از ابوجا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را به توجه شما میرسانم. سه طفل سیگانگی سمیلا شانگاری 40 ساله و شوهرش از جمله میلیون ها کودکی هستند که از سوی تغذیه رنج میبرند. شانگاری میگوید که آنها نتوانستند که هر طفلش را به صورت درستان تغذیه کنند، زیرا آنان چیز درست برای خوردن ندارند.
ما از حکومت التجا کردیم که ما را کمک کنند، زیرا پول نداریم که حتی غذا خریداری کنیم. ما از حکومت التجا میکنیم.
بر اساس گزارش های صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان، گرسنگی شدید در میان کودکان نایجیریایی تا 3% سالانه رو به افزایش است. تمام میزان سوی تغذیه حاد در میان این کودکان بدون تغییر باقی مانده است. این اداره ملل متحد برای کودکان میگوید که 2.5 میلیون کودک نایجیریایی با گرسنگی مواجه هستند، در حالی که فقط 20% از این شمار تحت پوشش کمک ها قرار می گیرند. از سوی هم وزارت صحت نایجیریا تلاش ورزیده است تا مواد غذایی و صحی را به مردم توزیع کنند، اما اوکورو یک آگاه مسائل غذایی از این اداره می پذیرد که این کمک ها کافی نیست.
It's really a serious issue of public health concern. Malnutrition has been
این وضعیت واقعا یک مسئله جدی برای وزارت صحت عامه می باشد. سوی تغذیه در حال افزایش بوده است. بیش از 900 هزار کودک سالانه از این وضعیت می میرند.
فقر گسترده، بدامنی در شمال، مراقبت های صحی بی‌کیفیت از عوامل عمده سوی تغذیه کودکان در نایجیریا شمرده می شود. ادمی ادرینا دکتر طفل است و او میگوید که شیر مادر بهترین غذا برای نوزادان است، اما بسیاری از مادران این کار را نمی کنند.
From the point of birth, the baby is being introduced to breastfeeding, and that is the cheapest and the best. But
از لحظه تولد تغذیه با شیر مادر به طفل به مادران توصیه می شود که کم هزینه و هم بسیار مفید است، اما حمایت و آگاهی در مورد این موضوع اندک کمرنگ بوده است. ما در حال حاضر تلاش داریم تا در این مورد بیشتر کار کنیم تا اطمینان حاصل شود که مادران به طور خاص تا 6 ماه نوزادانشان را با شیر خودشان تغذیه کنند.
قرار است امروز شنبه نایجیریایی ها به پای صندوق های رای بروند و هر کسی که در این دوره از انتخابات برنده شد با آزمون بهبود اقتصادی مواجه خواهد بود تا کودکان این کشور بتوانند با صحت کامل زندگی طولانی تر داشته باشند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، 90 جشنواره اعدای جوایز اکادمی آسکار روز یکشنبه در تئاتر دابلی در هالیوود برگزار خواهد شد. این دومین مراسم اعدای جوایز آسکار است که بدون میزبان مشخص در حال ترتیب شده که فیلم‌های محبوب در این جشنواره نامزد برنده شدن این جوایز شدند. آنا کوک خبرنگار صدای آمریکا سری زده به لس آنجلس، محل برگزاری این جشنواره، و از آمادگی‌ها برای این جشنواره گزارش فرستاده است که سحر عظیمی آن را تقدیم شما می‌کند.
با گستردگی نمادین فرش سرخ و سن جاده‌ها، تزیین فروشگاه‌ها با محتوای اسکار، هالیوود خردکاری‌های نهایش را قبل از شب بزرگ که مملو از حضور پررنگ شخصیت‌های برجسته سینما با لباس‌های ویژه و پرزرق و برق است انجام می‌دهد. فرش سرخ با طول 900 فوت از پایین چهارراهی هالیوود تا تئاتر دالبی پهن خواهد شد. برای بسیاری‌ها هفته آمادگی برای اسکار که تا شام روز یکشنبه دوام دارد، هیجان انگیزترین بخش این جشنواره است. یکی از طرفداران فوق‌العاده اسکار برای 10 سال در آستانه برگزاری اسکار به هالیوود سفر می کند. ویوین رابینسون طرفدار فوق‌العاده اسکار می گوید:
Just every year I keep adding pins and patches and just have a good time watching them set up for the Oscars.
من هم مثلا برنامه ام را طور تنظیم می کنم که در زمان آمادگی دستندرکاران آسکار برای صحنه سازی این نمایش بیایم و از دیدن گرفتن ترتیبات و آمادگی ها برای آسکار لذت می برم. فیلم مورد علاقه من بهمن رسبودیم است و من می خواهم ریمی مالک برنده جایزه بهترین بازیگر شود.
یک گروه از دوستان قدیمی دوره مکتب می گویند که سفر خود را به لس آنجلس در هفته ی آمادگی ها برای جایزه آسکار برنامه ریزی کردند تا شاهد آمادگی های جشنواره ایتای جوایز آسکار باشند. سیلویا والنزلو از ساحل هانتینگتون است.
ما از طرفداران سرسخت جشنواره آسکار هستیم و ما قصد داریم یک مهمانی داشته باشیم و مثل ستاره های هالیوود با لباس های در راز اما جواهراتی که اصلی نیستن از این هفته تجلیل کنیم.
بر اساس گزارشی که توسط اداره شاروالی لس آنجلس منتشر شده است، جشنواره های آسکار مبلغ حدود $200 میلیون به اقتصاد این شهر می افزاید. هنری مکلز، یکی از کارمندان رستوران بارستا، می گوید
ما مقدار ساندویچ های صبحانه درست کردیم و مقدار آنها بیشتر از حد معمول بوده است. در اینجا هیجان زیادی وجود دارد. منظورم این است که اگر ببینید فرش سرخ را همین حالا پهن کردند.
جوایز آسکار هزاران سیاح را به هالیوود از سراسر جهان جذب می کند و کسب و کارهای محلی از پولی که آنها صرف می کنند بهره مند می شوند. تراویس بیرد کارمند فروشگاهی در هالیوود چنین می گوید.
بسیاری از مردم اینجا می آیند و می بینند که ما مدال های مشابه به جایزه های مربوط به اسکار را داریم و مردم آنها را خریداری می کنند و به سرعت هم به فروش می رسند.
تیکت های اشتراک در جشنواره آسکار به عموم مردم فروخته نمی شود اما برنده های خوششانس قرعه‌کشی تیکت فرش سرخ قادر خواهند بود تا شاهد ورود مشاهیر پرزرق و برق سینما و تئاتر باشند. جشنواره آسکار در سال جاری برای دومین بار در تاریخ میزبان مشخص نخواهد داشت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان وضعیت زندگی شماری از خانواده های مغاره نشین را در این ولایت نگران کننده خوانده می گوید که بسیاری از این مغاره نشینان از حقوق ابتداییشان محروم هستند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
با وصف این که زندگی شماری از شهروندان افغان در 1.5 دهه اخیر رشد کرده و شهرها رو به توسعه اند، اما با گذشته هر روز زندگی صدها خانواده بی سرپناه مغاره نشین در دل کوههای بامیان دشوارتر می شود. در این مغاره های تنگ و تاریک که در جوار مجسمه های فرو ریخته بودای بامیان قرار دارد، 253 خانواده بی سرپناه زندگی می کنند. دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان وضعیت این مغاره نشینان را نگران کننده یاد کرده، میگوید که تا هنوز اقدامات لازم برای حل دائمی مشکل آنان صورت نگرفته است. جواد دادگر، رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در ولایت بامیان:
دولت بر اساس تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و در مطابقت با احکام قوانین جاری در کشور وظیفه دارد که به وضعیت تمامی شهروندان رسیدگی لازم بکنه، مخصوصا گروه های آسیب پذیر را در معرض خطر، گروه هایی که در واقع نیازمندی هایشان بیشتره، اینو نباید از حقوق و آزادی های بشری و انسانی خود محروم شد. ما امیدواریم و انتظار داریم که ادامه تلاش های جاری و توجه بیشتر حکومت مرکزی و اداره محلی سبب شد که موزل مغاره نشینی در ولایت بامیان به صورت دائمی و ریشه‌ای حل شد.
هرچند حدود 151 خانواده مغاره نشین در 2 سال اخیر از سوی اداره محلی و شماری از مؤسسات خیریه در بامیان صاحب سرپناه شدند، اما بیکاری، فقر و خشکسالی در سالهای اخیر به تعداد این خانواده ها افزوده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
امریکا غږ